ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در دوشنبه شب ایران چهارم دی ماه، شمایی که مجله شامگاهی رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و همراه شما هم بود در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا خبرها رو داریم و همکارم رضا جمالی در استودیوست.
ممنون رضا، شب به شما خوش. شنوندگان گرامی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه به تأخیر افتادن سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به ایران را تکذیب کرد و گفت که این سفر در دستور کار دو کشور قرار دارد، اما تاریخی برای آن تعیین نشده و به همین دلیل به تأخیر نیفتاده است. امانوئل مکرون گفته بود که قصد دارد در سال 2018 که هفته دیگر آغاز می شود به ایران سفر کند. آقای قاسمی درباره ابراز نگرانی رئیس جمهوری فرانسه از فعالیت‌های منطقه ایران و کمک‌های تسلیحاتی ایران به حوثی‌های یمن گفت طی هفته‌های اخیر برخی سخنان به گفته ای وی نابجا و غلط از سوی مقامات فرانسوی درباره ایران مطرح شده که به گفته او ایران به این سخنان پاسخ داده و مواضعش را اعلام کرده است. امانوئل مکرون پیشتر هنگام سفر به امارات متحده عربی از فعالیت‌های ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده بود. در همین حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره طلب ایران از بریتانیا همچنین گفت که این مسئله از موضوعات جدی در سفر بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به ایران بوده است. بوریس جانسون در 18 آذر ماه به ایران سفر کرد. به گفته آقای قاسمی دو طرف تا حدود زیادی گام‌هایی برای حل این مسئله برداشتند، ولی طرف بریتانیایی اعلام کرده برخی مشکلات فنی وجود دارد که باید در لندن دنبال شود. این در حالی است که حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن اواخر آبان ماه گفته بود این بدهی 450 میلیون پوندی طی چند روزه آینده پرداخت خواهد شد. آقای بعیدی نژاد در این حال ارتباط بین پرداخت این بدهی و احتمال آزادی نازنین زاغری شهروند زندانی ایرانی بریتانیایی را رد کرده بود. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اتهامات جدید دیگری به دکتر احمد رضا جلالی پزشک زندانی در ایران نسبت داده است. دادستان تهران روز یکشنبه در نشستی با مقامات قضایی گفت اخیراً با احمد رضا جلالی در زندان ملاقات کرده و در این بازدید به گفته دادستان تهران آقای جلالی به 8 نوبت ملاقات با ماموران سرویس جاسوسی بیگانه اقرار کرده است. به گفته او همسر آقای جلالی کارشناس سازمان انرژی اتمی بوده که از خدمت منفصل شده است. احمد رضا جلالی کارشناس مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه مقیم سوئد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. به رغم انتشار خبرهای مبنی بر آزادی مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، پیش از ظهر روز دوشنبه وکیل مدافع او این خبر را تکذیب کرد. محمود ایساری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تکذیب خبر آزادی موکلش گفت پرونده او همچنان در مرحله تحقیقات قرار دارد. پیشتر خبرگزاری ایسنا از آزادی مهدی جهانگیری با قرار وثیقه و خبرگزاری ایلنا از آزادی تحت الحفظ او خبر داده بودند. مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری 14 مهر از سوی سپاه پاسداران کرمان بازداشت و 13 آذر به تهران منتقل شد. مقامات قوه قضاییه دلیل بازداشت او را مسائل مالی اعلام کردند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سخنرانی روز کریسمس در واتیکان خواستار برقراری صلح در اورشلیم یا بیت المقدس شد و دعا کرد که مذاکرات میان همه طرف‌ها از سر گرفته شود و به ایجاد دو کشور در چارچوب مرزهای شناخته شده بین‌المللی منجر گردد. او همچنین خواستار پایان گرفتن تنش در شبه جزیره کره و افزایش اعتماد میان همه طرف‌های درگیر شد. پاپ فرانسیس در سخنرانی سنتی کریسمس همچنین از وضعیت سوریه و عراق رنجور از 15 سال جنگ ابراز تأسف کرد و اوضاع یمن را فراموش شده توصیف کرد. او با اشاره به سفرهای اخیرش به میانمار و بنگلادش خواهان حفظ کرامت اقلیت‌های ساکن این مناطق شد. آزاده،
متشکرم. رضا جمالی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. انتصاب علی یونسی به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی.
دولت گمان می‌کنه با این قدم یک راهی رو باز می‌کنه برای استیفای حقوق شهروندی و حقوق اقلیت‌ها و اقوام.
انتشار ویدیوی منتشر شده اظهارات محسن هاشمی که از فتنه 88 می‌گوید و اینکه می‌توان با بصیرت کامل درباره این وقایع سخن گفت.
در صحبت‌های محسن هاشمی یک نوع همدلی و ایستادن در کنار گفتمان آقای خامنه‌ای در قبال اعتراض‌های بعد از انتخابات پرمسئله و ابهام 88 وجود داره.
تولید و واردات برخی از خودروهای غیر استاندارد در ایران متوقف می شود.
یا باید بهبود بدن محصولات تولید شده رو، آلایندگی رو حداقل کنن، یا اینکه از تولیدشون جلوگیری کنن.
و سومین هفته از برگزاری تظاهرات در شهرهای اسرائیل علیه بنیامین نتانیاهو.
تظاهرات عمدتاً بر روی دو محور هست، یکی مسئله آلودگی هوا و دیگری فساد دولتی. خود آقای نتانیاهو هم بر مزام اتهام هستند.
در ادامه مجله شماره رادیو فردا برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، اگر همراه ما بمونید. حسن روحانی روز دوشنبه علی یونسی را به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی منصوب کرد. آقای روحانی در حکم علی یونسی نوشته انتظار داره با پیگیری امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی نسبت به ارائه مشاوره به هنگام در چارچوب مقررات ایران و منشور حقوق شهروندی اقدام کنه. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در آبان ماه در قطعنامه‌ای از تداوم نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی و آنچه تبعیض سازمان یافته دولتی علیه آنها خوانده شده ابراز نگرانی کرده بود. از فرین آسمی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که در دولت او حقوق شهروندی رعایت خواهد شد و ترکمن و سیستانی و بلوچ و ترک و کرد و عرب و همه اقوام و اقلیت‌های ایران از لحاظ حقوقی و شهروندی با هم برابر خواهند بود. حسن روحانی آذر ماه سال گذشته در نشستی با حضور روحانیون اهل سنت گفت که در بحث اقوام، مذهب و جنسیت در ایران مشکلاتی وجود دارد که باید رفع شود.
هر چه متحد بشیم باز هم باید متحدتر بشیم، قدرت ما یک پارچه بشه. البته اگر حقوقی جایی تضییع شده باید دنبال احقاق حقوقمون ما باشیم، ما هم وظیفه داریم احقاق حقوق بکنیم به عنوان مسئول، شما هم باید دنبال احقاق حقوق بگردید. البته ممکنه اشکال باشه، ایراد باشه، اون ایراد و اون اشکال رو باید حل بکنیم.
حسن روحانی سال گذشته متن موسوم به منشور حقوق شهروندی را امضا کرد، اما در طول ماه‌های اخیر انتقادها درباره اجرایی نشدن این منشور افزایش یافته است. شاهین دخت ملاوردی که 5 ماه پیش به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شد، گفته که بسیاری از حقوق ملت که در فصل سوم قانون اساسی ذکر شده هنوز روی کاغذ مانده و اجرا نشده است. علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات که به سمت مشاور ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی منصوب شده، پیش از این سمت دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها را داشت. او روز اول دی ماه گفته بود که حسن روحانی برای اجرای منشور حقوق شهروندی هزینه داده و تا آخر پایان خواهد ایستاد. محمد جواد اکبرین، دینپژوه و فعال سیاسی میگوید به نظر میرسد دولت آقای روحانی رسیدگی نکردن به وضعیت اقلیت‌ها را خطری برای خود میداند.
به نظر میرسه که دولت گمان میکنه با این قدم یک راهی رو باز میکنه برای استیفای حقوق شهروندی و حقوق اقلیت‌ها و اقوام، به ویژه اینکه چند شب پیش همین آقای یونسی در یک جمع سیاسی سخنرانی کرده و گفته دولت میخواد پاسخگو باشه ولی ما سازوکاری برای این پاسخگویی نداریم و هنوز در ابتدای راهی. آیا میشود گفت که این یک قدمی است برای اینکه اون سازوکار ایجاد بشه؟ نمیتونم با اطمینان این رو بگم، اما می شود حدس زد که دولت واقعا با این مطالبات درگیر شده و پاسخ ندادن به این مطالبات رو نوعی خطر برای بقای خودش و وجاهت خودش میان جامعه می دونه.
علی یونسی اول دی ماه گفته بود که تعامل میان قوه قضاییه و دولت در مورد اجرای منشور حقوق شهروندی ضعیف است. او پیشتر وجود اقلیت‌ها را فرصت دانسته بود و گفته بود که همه طرفدار حقوق اقلیت‌ها هستند. مسئله‌ای که حسن روحانی هم در آذر ماه سال گذشته بر آن تأکید کرده بود.
اقوام و مذاهب مختلف به عنوان فرصت و مزیت یک کشور هستند و باید از این فرصت برای همزیستی مسالمت آمیز استفاده کرد و همه اقلیت ها باید از حقوق شهروندی برابر استفاده کنند.
اهل سنت در ایران از بعضی حقوق اجتماعی از جمله امکان تصدی سمت‌های بالای دولتی و احداث مسجد در تهران محروم هستند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان پیشتر در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود که مهمترین مشکل اهل سنت در ایران تبعیض و نابرابری است و آنها هم در استخدام نهادها، ارگانها و ادارات و هم در واگذاری مسئولیت و مناسب مشکل دارند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مناطق سنی نشین شامل کردستان، سیستان و بلوچستان و ترکمنصحرا بیشترین رأی را به حسن روحانی دادند. در طول 4 دهه گذشته پیروان آیین بهایی در ایران هم با سرکوب‌های شدیدی روبرو بودند و به جز احضارها و بازداشت‌های مکرر و همچنین ممانعت از تحصیل آنها در دانشگاه‌ها، محل کار آنها هم در شهرهای مختلف توسط اداره اماکن بسته و مهر و موم شده است. سرکوب بهاییان ایران همواره با انتقادهای بین‌المللی از جمله انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روبرو بوده است. اواخر آذر ماه هم شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه این نهاد را درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر رد کرد. جنجال بر سر چگونگی شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات با لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، از سوی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظریه فقهی شورای نگهبان آغاز شد. با شکایت یکی از نامزدهای شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد، علیه سپنتا نیکنام در دیوان عدالت اداری عضویت او به حالت تعلیق درآمده است. محمد جواد اکبرین، دین پژوه و فعال سیاسی، میگوید رعایت نشدن حقوق اقلیت‌ها در ایران مشکلی ساختاری است.
ممکنه تبدیل جایگاه دستیار ویژه به مشاور رئیس جمهور یک راههایی رو باز کنه و بتونه سازوکار تازه‌ای رو ایجاد بکنه برای پیگیری این حقوق، اما مشکلی که وجود داره این هست که به لحاظ ساختاری اقلیت‌ها دچار گرفتاری هستند در این کشور. یعنی شما وقتی در موضوعی مثل سفنتانیکنام که یک اجماع عمومی روش ایجاد میشه و حتی مجلس مصوبه داره در این باره، وقتی میره شورای نگهبان، شورای نگهبان دوباره رد میکنه و بعد معلوم نیست سرنوشتش تو مجمع تشخیص چی میشه. یعنی اونجاهایی که ارکان نظام محسوب میشن و فیلترهای نظام محسوب میشن، اونا دچار بحران تفکر هستند در نسبت با حقوق اقلیت‌ها. و با توجه به این بحران ساختاری که ما داریم، من حقیقتا مطمئن نیستم که تغییر جایگاه‌ها یا ارتقاء جایگاه از دستیاری به مشاورت رئیس جمهور مشکلی رو به طور قطعی بتونه حل بکنه.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در آبان ماه در قطعنامه‌ای از تداوم نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی مانند بلوچ‌ها، کردها، ترک‌ها، ترکمن‌ها و دیگر اقوام و آنچه تبعیض سازمان یافته دولتی علیه آنها خوانده شده و همچنین از وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و آمار بالای اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است.
درباره انتصاب علی یونسی به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی شنیدید در گزارش فرین آسمی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
با یک گزارش دیگه این مجله رو ادامه میدیم. دادستان انقلاب تهران روز گذشته اتهام‌های تازه‌ای رو علیه احمد رضا جلالی، پژوهشگر زندانی و همسرش ویدا مهرانیا مطرح کرد. اتهامات پیشین مقامات قضایی ایران علیه آقای جلالی در قالب فیلم اعترافات او در فایل صوتی از طرف این پژوهشگر زندانی رد شده. از نوشین سایت حسینی بشنویم.
دادستانی عمومی و انقلاب تهران عباس جعفری دولت آبادی روز یکشنبه بار دیگر با تکرار ادعاهایش درباره جاسوسی و 8 نوبت ملاقات احمد رضا جلالی با ماموران موساد گفت که اخیراً با این متهم دیدار داشته است. آقای جلالی که به گفته این دادستانی دارای دکترای حوادث غیر مترقبه و کارشناس پزشکی هسته ایست، در اردیبهشت سال 95 زمانی که به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود بازداشت و به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این حکم با اعتراض گسترده سازمان‌ها و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل روبرو شده است. بر اساس گفته‌های دادستان تهران در روز یکشنبه این زندانی علاوه بر اطلاعات مربوط به پروژه‌های وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی، اسامی و اطلاعات تعدادی از مدیران سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع، سازمان‌های تابعه و طرح‌ها و برنامه‌های آنها، نقشه و پلان ساختمان‌ها را هم به افسران موساد تحویل داده است. اظهارات تازه دادستان تهران در حالی است که اتهامات پیشین دستگاه قضایی ایران به این پژوهشگر که در فیلم تلویزیونی اعترافات آقای جلالی به نام تیشه بررشه پخش شد، به وسیله احمدرضا جلالی در فایلی صوتی که صحت آن به تایید اعضای خانواده‌اش رسیده است، رد شد.
در هیچ یک از بخش‌های این فیلم و در هیچ لحظه از بازجویی‌ها و حتی بازداشت 20 ماه هم این جانب هیچ از جاسوسی همکاری هم حتی ارتباط با مصاب را اظهار یا تایید نکردم.
آقای جلالی گفته که اعترافات او تحت فشار بوده و هیچ گونه دسترسی به وکیل یا بازپرس نداشته است.
فیلم برداری فوق در شرایطی صورت گرفت که این جانب بعد از ماها حبس در سلول انفرادی بدون دسترسی به وکیل، بدون دسترسی به بازپرس، بدون دسترسی به کوچکترین مراجع قضایی، در چنگ بازجویان وزارت اطلاعات بودم و علارغم تهدیدات مکرری که علیه خودم صورت میگرفت و همچنین تهدید کرده بودن که فرزندان خردسالت را دستگیر و آسیب خواهیم رساند و افراد را خواهیم فرستاد که بچه هایت را در جلوی در به منزل آسیب برسانند و دهها مورد فشار و تهدید دیگر، علارغم عدم رضایت تدبیر و شفاهی هم بنده را مجبور به حضور در این فیلم برداری کردم تا مطالب دیده شده ای را که پشت دوربین به من القا و به من تکرار میکردم بنده اظهار نمایم.
به رغم این تکذیب‌ها، دادستان تهران در سخنان اخیرش اتهام‌های دیگری را متوجه این زندانی کرد و از جمله گفت که با توجه به قرائن موجود و اظهارات کارکنان وزارت دفاع، حمله ویروسی به سیستم‌های این مرکز انجام شده و متهم اقرار نموده فلش‌هایی را در اختیار داشته که با پوشش انتقال دیتا به سیستم‌های بسیاری از افراد مورد نظر وصل نموده است. بر اساس ادعای عباس جعفری دولت‌آبادی، آقای جلالی همچنین به انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های به کلی سری نظام در حوزه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانواده‌اش اقرار کرده است. عباس جعفری دولت‌آبادی اشاره‌ای به چگونگی دسترسی احمدرضا جلالی به اسناد و اطلاعات یاد شده نکرده، ولی غیر مستقیم همسر او را در این زمینه متهم دانست. دادستان تهران میگوید که همسر این متهم ویدا مهرانیا از کارشناسان سازمان انرژی اتمی بوده که در حال حاضر از خدمت منفصل گردیده است. خانم مهرانیا هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. ویدا مهرانیا که مقیم سوئد است، اخیراً در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی از رئیس جمهوری ایران خواسته است تا دیر نشده هیئت بی‌طرف را برای بررسی نقض حقوق شهروندی احمدرضا جلالی توسط وزارت اطلاعات تشکیل دهد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
مجله شانگهای رو این بار با یک گفتگو ادامه میدیم. یک روز بعد از اون که اظهارات محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران درباره تظاهرات روز نهم دی ماه سال 88 با انتقادهایی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد، روابط عمومی شورای شهر ویدیوی این اظهارات رو منتشر کرد. آقای هاشمی در این ویدیوی کوتاه از واژه فتنه برای توصیف آنچه بعد از انتخابات سال 88 رخ داد استفاده می‌کنه. اما گفته همکنون چهره واقعی برخی روشن شده و میتوان به گفته او با بصیرت کامل درباره اون بقایه سخن گفت. هواداران آقای هاشمی گفتند این اظهارات او در نقد محمود احمدی نژاد و هوادارانش مطرح شده و رسانه‌های اصولگرا سخنان او را تحریف کردند. اما چه تفاوتی بین گزارش‌های دیروز و ویدیوی منتشر شده وجود دارد؟ از کیوان حسینی بشنویم که در این زمینه با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، گفتگو می‌کند.
در مقایسه متن تصاویر منتشر شده با اون چیزی که دیروز در رسانه‌ها اومده بود به صورت مکتوب، من گمان نمی‌کنم فاصله معنیدار و فاحشی وجود داشته باشه. البته در فیلم منتشر شده مشخصه که به طور محسوسی رئیس شورای شهر تهران آقای هاشمی داره از روی یک متنی توضیحات و ارزیابی خودش رو قرائت می‌کنه. به بیانی تلاش کرده پیشتر با تهیه یک متنی پاسخ دو جانبه یا ظریف و دقیقی بده به رسانه‌ها در قبال مسئله نوهده. اما به گمان من مشکل همچنان پابرجاست، یعنی اینکه اولا چه دلیلی داره که رئیس شورای شهر تهران در رابطه با یک موضوع سیاسی و یک اتفاق تاریخی وارد تحلیل و اظهار نظر بشه؟ این پرسش جدی وجود داره و متوجه محسن هاشمی رفسنجانی است. دوم اینکه تحلیل و ارزیابی که ایشون ابراز میکنه ده حتی در همین فیلم کاملا در فاصله هست با مجموع نگاه و نوع مواجهه پدرش آقای رفسنجانی بعد از انتخابات 88 و به ویژه در قبال اون کارناوال حکومتی نهاده. ضمن اینکه همچنان در صحبت‌های محسن هاشمی یک نوع همدلی و ایستادن در کنار گفتمان آقای خامنه‌ای در قبال اعتراض‌های بعد از انتخابات پرمسئله و ابهام 88 وجود داره و تحلیل و سخنانیشون به گمان من واجد تحریف و اتهام هست به مجموعه معترضان و سبزهایی که وارد اعتراض خیابانی شدن. البته تاکید کنم که صحبت‌های منتشر شده ایشون به نوعی یک نوع تلاش هست برای ترمیم صحبت‌های آقای خامنه‌ای. مشکل اصلی رو متوجه احمدی نژاد میکنه و اون بصیرتی رو که آقای خامنه‌ای با تکیه بر اون به آقای موسوی، آقای کروبی، حتی آقای خاتمی و به ویژه حتی آقای هاشمی رفسنجانی انتقاد جدی داشت، حالا داره آقای محسن هاشمی از اون بصیرت استفاده میکنه به تعبیر برای انتقاد از احمدی نژاد. ولی کاملا مشخصه که در اون دوران موضع رهبر جمهوری اسلامی حمله به سبزها و اصلاح طلبان بود و نه آقای احمدی نژاد.
با این وضع الان فکر میکنید چرا پس اصولا آقای هاشمی این اظهارات مطرح میکنه و چرا این ویدیو منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی امروز؟
انتشار ویدیو شاید خیلی قابل توجه و قابل استقبال باشه، ولی این نشون میده که به چه اندازه این مصاحبه یا متن سخنان منتشر شده ایشون توسط رسانه‌ها که فقط در خبرگزاری فارسی یا تسنیم وابسته به اصولگرایان نبود، بلکه حتی خبرگزاری‌های ایسنا، ایلنا که نزدیک هستن به به حال رئیس شورای شهر، اونها هم مضمون مشابه رو منتشر کردن. اما چنان واکنش‌ها در افکار عمومی به ویژه لایه‌های اجتماعی حامی اصلاح طلبان و به حال منتخبان شورای شهر تهران تند بود که این انتقادها باعث انتشار متن این صحبت‌ها و فیلم اون شده به قصد ترمیم این انتقادها. ولی من گمان میکنم مجموع نقدها و فضای نقد همچنان بجاست و پرسش اصلی اینه که چه ضرورتی داره که رئیس شورای شهر بیاد پا بذاره به حوزه خطرخیزی که حالا مجبور بشه به توجیه اون و از یک طرف تلاش کنه که همدلی رأس هرم نظام سیاسی رو جلب کنه و خودش رو همچنان در کنار هسته اصلی قدرت پایدار در شورای شهر نگه داره و از طرف دیگه هم بخواد توجیه کنه بدنه اجتماعی حامی خودش رو.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود که ایوان حسینی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نوزن بکشو بگه
730 هزار تومن حقوق به من میدم،
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش میشود.
با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی ماه امسال قرار هست که تولید و واردات برخی از خودروهای غیر استاندارد متوقف بشه. از جمله وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا و پژو پارس و هیوندایی آی10 و برخی از خودروهای سنگین جاده‌ای. از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان ملی استاندارد روز دوشنبه اعلام کرد که با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی ماه 1396 تولید و واردات خودروهای سدان، تیگوی 5، مدل‌های گوناگون سایپا بنزینی و دوگان سوز، آریو، پژو پارس، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا و هیوندای آی10 متوقف شده است. همچنین در بخش سنگین هم تولید و واردات شماری از مدل‌های اسکانیا و کشنده‌های نیمه تریلر اسکانیا از دستور کار خودروسازان خارج شده است. جلال هادیان سخنگوی سازمان استاندارد روز دوشنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
سازمان ملی استاندارد از سال 93 استانداردهای اتحادیه اروپا رو تنظیم کرد برای خودروهایی که وارد کشور میشن یا خودروهایی که در کشورمون تولید میشن و یک زمانبندی رو اعلام کرد که انتهای این زمانبندی 1 دی ماه سال 97 هست. این استانداردها و رعایت این الزامات و این زمانبندی مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، یعنی بالاترین نهادی که در مورد سیاستگذاری خودرو در کشور وجود داره و به همین جهت هیچ کس نمیتونه از اون تبعیت نکنه.
این استانداردها برای حفظ محیط زیست و تأمین امنیت سرنشینان خودروها در نظر گرفته شده است. به گفته سخنگوی سازمان استاندارد، خودروهایی که در حال تولید هستند و یا از خارج وارد می‌شوند، باید 85 پیش شرط پیش‌بینی شده استاندارد را داشته باشند. اما خودروهایی که پیش از این در ایران تولید و یا وارد شده باشند، مقید به داشتن 55 پیش شرط پیش‌بینی شده استاندارد هستند. مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران، با استقبال از اقدام اداره استاندارد به رادیو فردا می‌گوید: این کار به سلامت جامعه کمک می‌کند.
خودروهایی که استاندارد نیستن هم مصرف بنزین زیاده، هم آلودگیشون زیاده. بنابراین اگه خودروسازایی که اینا رو میسازن و مجبور کنن که اون استانداردها رو رعایت کنن، مطابق استانداردهایی که گفتی یورو فلان و اینا باشه، آلودگی هوا کمتر میشه. آلودگی هوا که کمتر شد، بیماری ها کمتر میشه، رو اعصاب اثر میذاره همه اینا. بنابراین سالمتر میشه شهر در واقع برای مردم. کار خیلی خوبی اداره استاندارد داره میکنه. خودروسازایی که حالا خودروهاشون مطابق استاندارد نیست، اونا هم برن دنبال این که در واقع چی استاندارد کنن، ساخت خودروهای استاندارد تولید کنن. اینا یا باید بهبود بدن محصولات تولید شده رو، آلایندگی رو حداقل کنن، یا اینکه از تولیدشون جلوگیری کنن.
در میان لیست اعلامیه سازمان ملی استاندارد، تولید 5 محصول سواری کرمان موتور مانند لیفان، جک و هیوندا دیده می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز دوشنبه شرکت کرمان موتور در واکنش به مصوبه سازمان استاندارد اعلام کرد این مصوبه را دریافت نکرده است.
جواد کوروشی گزارش می داد. اما در ادامه، خارج از ایران، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در سخنرانی روز کریسمس خودش در واتیکان خواستار از سرگیری مذاکرات برای راه حل 2 کشور در خاورمیانه و پایان منازعه بین اسرائیل و فلسطینی ها شد. اظهارات روز دوشنبه 4 دی ماه پاپ بعد از اون بیان شده که به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش های گسترده ای در خاورمیانه به دنبال داشته. از هانا کاویانی بشنویم.
سخنرانی موسوم به خطاب به شهر و خطاب به جهان که در روز کریسمس توسط رهبر کاتولیکای جهان انجام می شود، 4 روز پس از آن صورت گرفته که 120 کشور جهان از یک قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد حمایت کردند که از آمریکا خواسته است تا در تصمیم خود در مورد اورشلیم یا بیت المقدس تجدید نظر کند. پاپ فرانسیس با اشاره به فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها گفت: بیایید دعا کنیم که مذاکرات میان طرفین برای اینکه بالاخره مذاکرات به نتیجه برسد از سر گرفته شود و به راه حلی که به همزیستی مسالمت‌آمیز توافق شده میان 2 کشور و در چارچوب مرزهای بین‌المللی شناخته شده منجر شود. او از فراز بالکن مشرف به میدان سنت پیتر واتیکان خطاب به 10,000 نفر افزود: ما مسیح را در چهره کودکان خاورمیانه می‌بینیم که به خاطر بالا گرفتن تنش بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها همچنان در رنج هستند. این دومین بار است که رهبر کاتولیکا پس از تصمیم روز 15 آذر رئیس جمهوری آمریکا درباره به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل به طور علنی درباره این شهر سخن می‌گوید. او در سخنانش خواستار احترام به وضع موجود این شهر شد. فلسطینی‌ها خواهان به رسمیت شناخته شدن شرق اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت دولت آینده و مستقل خود هستند، حالان که اسرائیل کل شهر را به عنوان پایتخت واحد و همیشگی این کشور اعلام کرده است. پاپ در اظهارات روز دوشنبه خود از مردم خواست تا مسیح بی‌دفاع خردسال را در چهره کودکان رنجور از جنگ، مهاجرت و بلایای طبیعی ناشی از اقدامات بشریت ببینند. رهبر کاتولیکای جهان که 5مین کریسمس دوران پاپ بودن خود را جشن می‌گیرد گفت: او مسیح را در چهره کودکانی یافته که با آنها در سفر اخیرش به میانمار و بنگلادش ملاقات کرده. پاپ فرانسیس خواستار حمایت‌های کافی از کرامت اقلیت‌ها در این منطقه شد. بیش از 600 هزار مسلمان روهینگیایی طی ماه‌های گذشته از میانمار به بنگلادش گریختند. او همچنین از جهان خواست تا مسیح را در چهره کودکان معصومی ببینند که از جنگ در سوریه، عراق و یمن در رنج هستند و گلایه کرد که مردمان این مناطق به گفته او به طور وسیعی فراموش شده با مشکلات امدادرسانی جدی روبرو هستند و از گرسنگی و شیوع بیماری ها رنج میبرند. رهبر کاتولیکای جهان یک شنبه شب نیز در سخنرانی دیگری به مناسبت کریسمس با تشبیه وضعیت مریم و یوسف به وضعیت مهاجران و پناهجویان از حقوق این گروه از مردم دفاع کرده و گفته بود که لازمه ایمان محترم شمردن و پذیرفتن خارجی هاست.
در باره سخنرانی روز کریسمس پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان شنیدید در گزارش هانا کاویانی. همراه ما باشید، سری بزنیم به سر خط خبرها. اثر یک انفجار انتحاری در نزدیکی ساختمان آژانس اطلاعات ملی افغانستان در کابل دست کم 6 تن کشته شدند. مراسم جشن کریسمس یک شنبه در سراسر جهان از جمله بیت الله زادگاه عیسی مسیح برگزار شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سخنرانی مراسم کریسمس با تشبیه وضعیت مریم و یوسف به وضعیت مهاجران و پناهجویان از حقوق این گروه از مردم دفاع کرد. برخورد یک دستگاه اتوبوس با عابران پیاده در یکی از ورودی‌های مترو مسکو پایتخت روسیه دست کم 5 کشته و 15 مجروح بر جای گذاشت. بر اساس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، خرید خدمات سربازی با توجه به شرایط تحصیلی مشمولان بین 2 تا 3 برابر گران می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران به تأخیر افتادن سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به ایران را تکذیب کرد و گفت این سفر به قوت خود باقی است ولی تاریخی برای آن تعیین نشده است. وکیل مدافع مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور روز دوشنبه خبرهای منتشر شده درباره آزادی او را تکذیب کرد. یک قاضی فدرال در سیاتل آمریکا با صدور حکمی ممنوعیت ورود برخی پناهندگان دارای ارتباط نزدیک با این کشور را لغو کرد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی روسی گفته توافق هسته‌ای با ایران برجام همچنان پابرجاست. و حسین شاه حسینی از چهره‌های فعال و شناخته شده نهضت ملی در 90 سالگی درگذشت. نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه پیش کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی را تاریخی و سرنوشت‌ساز توصیف کرده و گفته این گردهمایی در کنار مذاکرات آستانه و ژنو به طور مستمر برگزار می شود. از آنا رایسکایا بشنویم.
وزیر خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که با ادامه حضور نظامی در سوریه از حل سیاسی این بحران ممانعت میکند. سرگی لاوروف دوشنبه در مصاحبه با ریا نوستی گفت حضور نظامی آمریکا هنگام مبارزه با حکومت اسلامی قابل تحمل بود، اما امروز دیگر توجیه ندارد. این در حالی است که پنتاگون میگوید برخلاف ادعای مسکو مبارزه با داعش ادامه دارد و آمریکا بی توجه به روی کرد روسیه در سوریه اولویت های خود را دنبال خواهد کرد. اما وزیر خارجه روسیه بار دیگر مدعی شد ارتش سوریه به کمک روسیه داعش را نابود کردند و اکنون مسکو مشغول تحرکات دیپلماتیک برای حل بحران سوریه است. او با اشاره به تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه گفت هدف ایجاد شرایط گفتگوی سوری است تا کمک به مذاکره میان دولت و مخالفان بشار اسد در ژنو باشد. کنگره گفتگوی ملی سوریه قرار است 29 و 30 ژانویه، 9 و 10 بهمن ماه در سوچی برگزار شود. میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه دوشنبه گفت انتظار میرود 1700 نماینده گروه های مختلف سیاسی، مذهبی و قومی سوری در این کنگره شرکت کنند و ظرف 2-3 هفته فهرست شرکت کنندگان با در نظر گرفتن مواضع ترکیه و ایران نهایی خواهد شد. اپوزیسیون سوریه بارها ابراز نگرانی کرده کنگره سوچی در راستای پیشبرد اهداف دمشق، مسکو، انکارا و یا تهران باشد و توجه ها از مذاکرات صلح سوریه در ژنو را منحرف کند. یکشنبه نمایندگان گروه های مختلف معارض به روزنامه سعودی عرب نیوز گفتند شرط روسیه برای انصراف اپوزیسیون از پافشاری بر کنارگیری اسد از قدرت را نخواهند پذیرفت. در این رابطه الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه گفت از کسانی به سوچی دعوت خواهد شد که خواهان تحولات مثبت در سوریه هستند. او همچنین طی مصاحبه با شبکه راشتوده گفت
از دید من این کنگره تنها یک بار برگزار نخواهد شد. برانیم که اگر از این کنگره سودی حاصل شود که مطمئنن چنین خواهد بود، این روند ادامه یابد. البته چهارچوب آن و اینکه تحت رهبری چه نهادی برگزار خواهد شد قابل بحث است. بسیار خوب است اگر بتوان آن را تحت نظر سازمان ملل برگزار کرد. به همین دلیل بارها گفته ایم هدف گرد همایی سوچی تشویق مذاکرات ژنو
است. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه اعلام کرد برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه تحت تأثیر وضعیت میدانی قرار نخواهد گرفت. در روزهای اخیر ارتش سوریه در همکاری با نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی هوایی روسیه مشغول عملیات گسترده نظامی علیه مناطق تحت کنترل مخالفان در حما، ادلب و حومه دمشق بودند و این در حالی است که روسیه و ایران در کنار ترکیه زامن آتش بس و مبتکر ایجاد مناطق عاری از درگیری ها در این نواحی هستند. به گزارش رویترز در جنوب سوریه که منطقه کاهش تنش مورد توافق روسیه و آمریکاست و روسیه در این بخش از سوریه تحرکات نظامی ندارد، ارتش سوریه و نیروهای وابسته به ایران به ویژه حزب الله به تازگی پیشرفت‌های عمده‌ای داشتند و مناطق رهبردی در نزدیکی مرز اسرائیل را تحت کنترل خود درآوردند. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید در این مقطع از بحران سوریه مسیر ایران و روسیه از هم جدا شده.
هدف اصلی روسیه دستیابی به وضعیتی است که بتواند ظاهر خروج پیروزمندانه از سوریه را حفظ کند و ضمن تضمین منافع سیاسی، نظامی و اقتصادیش به مداخله خود در این بحران پایان دهد. این تحول صرفاً از طریق مصالحه و به رغم ابتکارهای متعدد دیپلماتیک مسکو تنها تحت نظر سازمان ملل در ژنو امکان پذیر است. اما به نظر می رسد ایران به جای مصالحه به دنبال گسترش قلمرو تحت کنترلش است که این رویکرد پیامدهای بسیار خطرناکی دارد.
روسیه و ایران دو حامی بین المللی بشار اسد هستند. یک شنبه رؤسای پارلمان های دو کشور در حاشیه اجلاس چالش های مقابله با تروریسم در اسلام آباد پایتخت پاکستان همکاری روسیه، ترکیه و ایران در سوریه را الگوی موفق خواندند و رئیس دوما تأکید کرد همکاری روسیه با ایران در سوریه امکان پذیر بودن مبارزه مشترک علیه تروریسم را ثابت کرد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
ملت عزیز ایران، این نظام دزد و فاسد در حال فروپاشی است. نظام کاملا ورشکسته است. با وعده های دروغین و توخالی فریب این مزدوران را نخورید. تمام بودجه های سال 97 بین خودشان تقسیم شد. جان و ملت اصلا براشون اهمیتی ندارد و باعث بانی این همه ظلم و ستم سکوت ما ملت است که توانستن بر ما حکومت کنند.
یک دعایی دارن آخونده که معمولا در پایان منبر اون زمان ها این رو میخوندن، اللهم مشغل الظالمین بالظالمین، یعنی خدایا اونهایی رو که ظلم میکنن به ظلم ستمگاران گرفتار کن. این جنگ بین آقای احمدی نژاد و قوه قضایی آقای اژه‌ای دقیقا مصداق همین دعاست. هر دوشون رو وقت نگاه میکنین میبینین در حرفه و کارشون در طول مدت جز و افراد ظالم واقعا بودن. عدالت چیزی سرشون نمی شده، از عدالت خیلی کارای زشت کردن هر دو، حالا افتادن به جان هم.
یک پیامی دارم برای آقای خامنه ای که یک بار مجبورش کردن بر سر انرژی اتمی توافق نامه ای با غربی ها انجام بده و اسمش هم گذاشت این توافق نامه را نرمش قهرمانانه. حالا یک بار دیگه مجبورت میکنن که بر سر موشک های بالستیک و مسائل دیگه‌ای که در سطح خاورمیانه انجام میدی، وادارت میکنن بار دیگه یک توافق نامه دیگه هم انجام بدی. حالا این دفعه اسمش چی میخوای بذاری؟
عرض سلام دارم خدمت ملت بزرگ ایران و روز کریسمس رو عید مسیحیان تبریک میگم. انشاءالله که سال خوبی داشته باشن در سراسر جهان و ایران. برای اسطوره ایرانی عزیزمون ناصر ملک مطیع عزیز آرزوی موفقیت دارم. انشاءالله که سلامت باشن. ناصر ملک مطیع چه توسه به سیمانشون داده بشه چه نشه، اینا عزیزان ما هستن. امیدواریم که همچین کسایی باشن و اینا غیرت و شرف و ناموس ایرانی هست. پیشاپیش سال نوه مسیحی را 2018 را به تمام هموطنان عزیزم در ایران در سراسر جهان تبریک و تهنیت بگم. امیدوارم در این سال نو، سال جدید، سالی بدون جنگ و خشونت باشه و تمام مردم دنیا با هم مهربان باشن، مخصوصا دولت مردان که جنگ طلب هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. از طریق تلگرام @فرداگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای رادیو فردا بفرستید. برای سومین هفته متوالی از روز شنبه تظاهراتی در شهرهای مختلف اسرائیل علیه بنیامین نتانیاهو برگزار شد که یک شنبه هم ادامه داشت. در مورد چگونگی و دلایل برگزاری این تظاهرات رویا ملکی از رادیو فردا با مهرزاد بروجردی گفتگو کرده، استاد و کارشناس رابطه بین الملل، و از او درباره دلیل و هدف این تظاهرات پرسیده.
تظاهرات عمدتاً بر روی دو محور هست، یکی مسئله آلودگی هوا و دیگری فساد دولتی، که این مسئله فساد دولتی خود آقای نتانیاهو هم در مزان اتهام هستند. به طور مشخص دو مورد هست در رابطه با ایشون، یکی دریافت هدیه های گران قیمت هست از یه سری از تجار، و دیگری این که سعی کردن از طریق رشوه‌بازی بیان و سعی کنن یکی از روزنامه های اسرائیل مطالب خودشون رو به نفع آقای نتانیاهو قلم بزنن، که این دوتا مسئله سبب شده که بسیاری از جمله افرادی از درون حزب خود ایشون هم به این تظاهرات بپیوندن. من جمله میشه نام برد از کسی که مسئول قبلی دیپلماسی عمومی دفتر آقای نتانیاهو بوده و همچنین کسی که خدمتکار دفتر ریاست جمهوری بوده، و اینها اومدن و اعتراض کردن به این مسائل و مسائل دیگه. من جمله حتی اینکه همسر آقای نتانیاهو هم متهم است به اینکه مخارج هنگفتی رو در زندگیشون دارن انجام میدن.
اشاره کردید به دریافت هدایای گران و رشوه. با توجه به اینکه اتهامی که تظاهرات کنندگان به نخست وزیر اسرائیل میزنن فساد اداریه، به نظر شما تا چه حد امکان داره که قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کنه؟
فکر میکنم این امکان بسیار وجود داره. تا باها 6 بار آقای نتانیاهو حداقل ازشون بازجویی شده. یادمون باشه اسرائیل کشوری هست که برای قوه قضاییه از استقلالی برخوردار هست، کما اینکه کسی که قبل از آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود، آقای اهود اولمرت، رو به جرم اون هم فساد رفتن زندان و 16 ماه رو در زندان گذروندن، و یا حتی کسی که رئیس جمهور قبلی اسرائیل بود، آقای موشه کاتسا، ایشون هم به عنوان آزار جنسی بیش از 5 سال رو در زندان گذروند. بنابراین این مسئله وجود داره. همونجور گفتم آقای اهود اولمرت با اینکه نخست وزیر بود مجبور شد از سمتش استعفا بده، و اگر این نگاهی که داره قوه قضاییه میکنه کار به جاهای باریک بکشه، همچنین امکانی وجود داره.
به نظر شما اگر انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قول اون رو داده انجام بشه، تا چه حد به نتانیاهو کمک میکنه؟
بله، من فکر میکنم این کمک شایانی به ایشون خواهند کرد. به هر حال اسرائیلی ها سر مسئله اینکه سفارت ها در آن شهری که به عنوان پایتخت قلمداد میکنن، در این بیت المقدس باشه، بسیار حساس هستند، و اگر این در دوره آقای نتانیاهو صورت بگیره، بدون شک میتونه کمکی بهشون باشه، به خصوص در رابطه با انتخاباتی که در سال 2019 پیش رو خواهیم داشت.
اشاره کردیم به انتخابات سال 2019، در صورت برکناری نتانیاهو آیا در صحنه سیاسی اسرائیل جایگزینی برای جانشینی ایشون وجود داره؟
بله، به هر حال ببینید رهبران دو حزب مخالف اونجا، یعنی حزب کار های اوی گبی هستند که مثلا از سابقه تجارت اومدن و از پیشینه یهودی مراکشی هستند، ایشون میتونه نقشی داشته باشه، یا شاید حتی مهمتر بشه از خانم تزیپی لونی صحبت کرد که یه زمانی وزیر امور خارجه اسرائیل بود و بعد در سال 2012 از حزب کادیما جدا شد و رفت حزب خودش رو درست کرد به اسم تاتنوا. بنابراین این دو شخص به طور مشخص میتونن نقش داشته باشن. خود آقای نتانیاهو اگر بتونه از این نوع آلودگی های فساد مالی در بره، به هر حال کسی است که تا به حال مجموعاً 10 سال نخست وزیر اسرائیل بوده و بنابراین میتونه باز هم نقشی داشته باشه. دیگرانی هم در حزب ایشون هستن که اگر نتانیاهو کنار رفت میتونن جای ایشون رو بگیرن.
مرصاد برجلی استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل بود که با رویا ملکی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
سباستین کورت، سیاستمدار 31 ساله‌ای که یک هفته از وارد کاخ صدر اعظم اتریش شده، در اولین گفتگوی خودش با یک هفته‌نامه آلمانی از سیاست سختگیرانه‌ای در قبال پناهجویان دفاع کرده و گفته هر کشور عضو اتحادیه اروپا باید خود تصمیم بگیره که پناهجو بپذیره یا خیر. مجبور کردن اعضای این اتحادیه در پذیرش پناهجویان به گفته صدر اعظم تازه اتریش میتونه شکاف و دو دستگی در اتحادیه اروپا به وجود بیاره. از شهرام میریام بشنویم.
در حالی که در سال رو به پایان جاری شمار پناهجویان در آلمان و به طور کلی در سطح کشورهای اتحادیه اروپا به نحو چشمگیری کاهش یافته، سباستیان کورتس، صدراعظم 31 ساله اتریش، در گفتگو با هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ خواهان اعمال سیاستی نو در پذیرش پناهجو شده و بار دیگر از اتحادیه اروپا خواسته در مسائل داخلی و ملی کشورهای عضو کمتر دخالت کند و خود را درگیر مسائل کوچک نکند. این جوانترین رئیس دولت در اروپا در این مصاحبه گفته اتحادیه اروپا نباید بیش از این پناهجویانی را که با کمک قاچاقچیان انسان به طور غیرقانونی سر از اروپا در می آورند بپذیرد. او سپس در استقلال عمل کشورهای این اتحادیه دست گذاشته و افزوده هر کشور اروپایی باید در پذیرش پناهجویان خود تصمیم بگیرد. سباستیان کورتز در ادامه طرح سهمیه بندی پناهجویان در اروپا را هم به زیر سوال گرفته و گفته بحث و گفتگو در این باره همچنان بی‌معناست، زیرا اکثر پناهجویانی که طی سالهای اخیر وارد مرزهای اروپا شده اند خواهان اقامت نه در بلغارستان و یا مجارستان بلکه در درجه اول آلمان و بعد اتریش و سوئد بودند. دو سال پیش سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند در چارچوب یک طرح سهمیه بندی 160 هزار پناهجوی سرگردان و بلا تکلیف ساکن یونان و ایتالیا را میان خود تقسیم کنند، ولی تا به حال به جز چند کشور پناهنده پذیر اروپا از جمله آلمان، فرانسه، سوئد و هلند تاکنون کشورهای دیگری به ویژه در شرق اروپا در اجرای این طرح مشارکتی نداشتند. حتی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آخرین نمایش امسال خود برای چندمین بار نتوانستند بر سر تقسیم عادلانه پناهجویان به توافقی دست یابند. مجارستان، لهستان، چک و اسلوواکی از جمله سرسخت‌ترین کشورهای شرق اروپا هستند که همچنان با طرح سهمیه‌بندی پناهجویان مخالفت می‌ورزند. سباستیان کورس صدر اعظم جدید اتریش در گفتگوی تازه خود با روزنامه آلمانی بیلد امزون تاگ ضمن انتقاد از این طرح سهمیه بندی یادآور شده مجبور کردن اعضای اتحادیه اروپا در پذیرش پناهجویان از یونان و ایتالیا اقدامی خطاست و این امر میتواند شکاف و دو دستگی در اتحادیه اروپا ایجاد کند. به گفته سباستیان کورس، تحول نامطلوب در سیاست پناهنده پذیری اتحادیه اروپا باید هرچه زودتر تصحیح شود، زیرا در حال حاضر در این اتحادیه تفاوت و مرزی میان یک پناهنده واقعی و یک پناهجوی اقتصادی کاملا ناروشن است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، مجله شامگاهی رادیو فردا با این گزارش در بخش تحلیلی و خبری البته به پایان میرسه، اما این برنامه همچنان ادامه داره و شما میتونید برنامه هفتگی فرهنگی ادبی رادیو فردا رو بشنوید، نمای دور، نمای نزدیک، و با مهرداد قاسم فر همراه بشید. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
به رغم گذشت 4 دهه از انقلاب بهمن 57، هنوز این پرسش که چرا نسل یک بار یا به تدریج به نتیجه رسید که تنها راه خوشبختیش تن دادن به دیسکورس انقلاب است، پاسخهای چندان روشنی ندارد یا دست کم برای عامه پرسندگان ندارد. شاید یکی از دلایلش فقدان یا ناکافی بودن روایت‌های پژوهشگرانه و سرد از وقایع تاریخ اجتماعی ایران معاصر باشد، چه وقایعی که منجر به نیم قرن حاکمیت خاندان پهلوی با تفکر مدرن سازی ایران شد و چه وقایعی که در مجموع باعث افکنده شدن آتش 57 به خرمن آن نظام بود. هرچند تلاش های انگشت شماری در این باره شده است. یکی از آخرین این تلاش ها انتشار کتاب 2 جلدی راهی دیگر درباره چریک های فدایی خلق ایران است، به همت و ویرایش تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند، و ناصر مهاجر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران ساکن فرانسه. این دو پژوهشگر مهمان برنامه این هفته من مهرداد قاسم فر هستند. حاصل گفتگوی بلندی است که بخشی از آن را اینجا میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا می توانید بخوانید و بشنوید.
من خیلی خوش آمد میگم به آقایان عطابکی و مهاجر. از تاریخ مبارزات سازمان یافته چریکی در ایران روایت های بسیاری تقریبا موجود هست، چه به صورت گفتگو چه به صورت مقالات، اما اینکه شما تصمیم گرفتین این بخش از تاریخ معاصر رو در مرکز بررسی قرار بدید، یعنی جنبش چریکی، اونم جنبش چریکی مارکسیستی، حدس من این است که احتمالاً به دلیل کمبودها و نقصانهایی که احساس کردین در کارهای پیشین وجود داشته، این نقصان ها چه بوده از نظر شما نویسندگان این کتاب؟
جناب مهاجر شما بفرمایید، خواهش میکنم.
با توجه به اینی که هم نسل جوانتر دلش میخواد بدونه که چرا انقلاب بهمن به وجود آمد، چرا جمهوری اسلامی ایران به سر کار آمد، چه بر این جامعه گذشته، چه نسل جوان در حقیقت به دنبال این بود و چه خود حکومت که کوشش میکنه که تاریخ همه رو روایت خودش رو به دست بده و روایت خودش رو جا بندازه. من گمان میکنم که دو عامل در حقیقت نبود یک روایت از سوی بازیگران اصلی، از سوی خود چریکای فدایی خلق از یک سو، و دیگری اینی که ما در یک موقعیتی هستیم که حکومت ایران کوشش میکنه که تاریخ رو به یک شکل دیگه‌ای مطرح بکنه، روایت خودش رو از این تاریخ بده که اساساً روایت کج و کوجی بوده در هر جایی که این کار رو کرده. تصور میکنم که عامل اصلی کار ما بوده. یک جنبه دیگه هم که باید بهش توجه کرد و این جنبه خیلی مورد توجه دوست عزیز و همکار گرانمایه من بوده، تورج عطابکی، این بود که خب این نسل از فداییان بالاخره در سالهای پایانیه، یعنی امیدواریم که سالهای سال زنده باشن، ولی به هر حال خیلی خوب همه میدونیم که حافظه چقدر فرار هستش، تا زمانی که میتونن خودشون روایت دست اولی از این قضیه رو به دست بدن.
بسیار خب، ما میدونیم که به هر حال جنبش چریکی در ایران جنبشی نیست که مختص به فقط سازمان چریکهای فدایی خلق بوده باشه، گروه‌های کوچکتر یا گروه‌های هم ارز سازمان چریکهای فدایی خلق هم در ایران بودن، مثلا یه گروهی مثل سازمان مجاهدین خلق هم همزمان با سازمان چریکهای فدایی خلق کارو شروع می‌کنن. هدفم از سال نخست این بود که آیا شما با تمرکز بر این بخش از جنبش چریکی به نوعی خواستید این رو هم بگویید که بخش مرتبط با سازمان چریکهای فدایی خلق تأثیرش از سایر گروه‌های مشابه چه در اشکال مذهبی چه در اشکال ماتریالیستی مهمتر بوده، یا اینکه فقط علاقه شخصی خودتون در واقع بیشتر این سمت‌گیری رو ایجاد کرد به سمت سازمان چریکهای فدایی خلق ایران؟ آقای اتابکی اگر ممکنه بفرمایید.
داوری ما فهم انقلاب و فهم در حقیقت تحولاتی که منتهی به انقلاب شد مهم بود، و اون هم به خاطر بازیگری که در حقیقت تکیه بر اندیشه چپ داشت، نه اینکه شکل مبارزه برای ما مهم باشه. اگر قرار بود شکل مبارزه برای ما مهم باشه، مطمئناً همونطور که اشاره کردید باید به کارنامه سازمان مجاهدین خلق ایران هم می‌رسیدیم. البته کارنامه این سازمان در خور توجه و مهمه و خوبه که پژوهشگرانی دست بالا بزنن، و کاری که ما کردیم به همین سیاق یا به سیاقی مشابه یا متفاوت این کار رو انجام بدن. بنابراین در این زمینه میتونم بگم که کار ما به نوعی بر بستر تحولات و تطورات اندیشه چپ بود که به هر صورت منتهی شد به انقلاب 1357.
در کتاب تاکید شده که درباره ساختار کتاب تاکید شده که نویسندگان از راویان خواستند که در جایگاه مستقلی به گذشته نگاه کنند و این گذشته رو روایت کنند. من میخوام بپرسم که آیا اصلا این موضوع ممکن هست؟ یعنی میشود که از بازیگران یک جریان تاریخی خواست که از الگوهاشون خودشون رو جدا بکنند و در مقام پژوهشگر مستقل بنشانند؟ اگر معتقدید که این امکان پذیر است، شما چگونه این کارو کردید؟
همونطور که شما اشاره کردید و به درستی اشاره کردید، هیچ راوی بی‌طرفی وجود نداره. میتونیم از راویان بخوایم که منصف باشن، ولی راوی بی‌طرفی که وجود نداره، یا پژوهشگر بی‌طرفی حتی به یک معنا. آنچه که ما کوشش کردیم که با یک در حقیقت توافق عمومی برسیم، روح توافق ما با همکارانمون در این کتاب این بودش که ما با نگاه امروزمون، با ارزش‌های امروزمون به دیروز نگاه نکنیم. به این معنا که خب برخی از کسانی که در این کتاب مطلب نوشتن اصلا این جنبش شریکی رو دیگه قبول ندارن، اصلا فکر میکنن که کاری که کردن خیلی کار درستی نبوده، فکر میکردن که مثلا فرض کنیم اگر یه راه دیگه ای رو میرفتن درستر بوده. ولی این داوری خودشون رو یا نگاه امروز خودشون رو کوشش کردن که نیارن در روایتی که از دیروز دارن به دست میدن، سعی کردن که راویان صدیق گذشته باشن.
در این کتاب گفته اید که در ارائه روایتی با درون مایه قومی و ملیتی در این کتاب ناکام موندیم. منظورتون دقیقاً چیه از این جمله معترضه؟
تلاشی که ما کردیم در این کتاب باز کردن این سپهر تاریخ اجتماعی جنبش چریکی بود. نگاهمون از پایین بود. به همین خاطرم از تمام کسانی که با ما همکاری کردند و روایت‌های خودشون رو از زندگی هر روزه آوردند خواستیم که کمتر به مسائل و مقولات سیاسی، بحث‌ها، نظریه‌ها و از این دست بپردازند و روایت خودشون رو از زندگی روزمره بیان کنند، تا ما ببینیم و دیگران هم ببینند و بدانند که در جامعه ایران در دو دهه منتهی به انقلاب چه گذشته، و این جوانهایی که این راه مبارزه رو انتخاب کردند در زندگی روزمره خودشون چه تجربه ای داشتند، تا به فهم بهتر بود و باش جامعه ایران برسیم. در این دو جلدی که ما تهیه کردیم تلاش کردیم که تنوع جنسی، تنوع قومی، تنوع سنی رو لحاظ کنیم و بیاریم، مرکز گریز باشیم، تنها توجه نکنیم به تهران. از جمله وقتی که مسئله جنبش دانشجویی رو خواستیم مطرح کنیم و نوعی تأثیر پذیری این حرکت های دانشجویی از مبارزه مسلحانه، از مرکز بیرون اومدیم و به ولایات رفتیم و از این دست میخواستیم ببینیم که این حرکت رادیکال سیاسی چگونه در حقیقت پیوند داشت با هویت‌های قومی ایرانیان. این حرکت تنها محدود به نواحی مرکزی ایران و تهران نبود. ما شاهد در حقیقت شکل‌گیری این حرکت در ولایات با هویت‌های کاملا متفاوت فرهنگی و قومیتی مثل آذربایجان، کردستان، خوزستان یا خراسان و بلوچستان هم بودیم. متاسفانه ما راویانی نداشتیم، نتونستیم ما به این راویان برسیم که روایت ولایتی یا کاملا متفاوت از نظر هویت قومی اینها را هم در این مجموعه بیاوریم. امیدواریم که این کار به نوعی در آینده شدنی باشه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با دو پژوهشگر و نویسنده کتاب دو جلدی راهی دیگر، اثری در تاریخ چریک‌های فدای خلق، آقایان تورج عطابکی و ناصر مهاجر بود. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید. سپاسگزارم که با این برنامه و من مهرداد قاسمفر همراهی کردید. تا هفته بعد.